من الان الى قیام یوم الدین. در این قسمت شارح به معرفی متن کتاب و شرح کتاب می‌پردازند. قبل از معرفی متن و شرح این کتاب لازم است که یک معرفی اجمالی راجع به ماهن و شارح این کتاب صورت بگیره. ماهن این کتاب ابو حامد جد شارح است و شارح این کتاب صائم الدین از احفاد و نوادگان ماهن است. اینها ماهن و شارح اصلشون از شهر خجند است، از بلاد ترک، از ترکستان که از متصرفات دولت شوروی سابق است. شهر خجند نزدیک شهر تاشکند کنونی و به لحاظ اصل و ریشه ماهن و شارح، ماهن یعنی ابو حامد معروف است به ترکه و شارح یعنی صائم الدین معروف است به ابن ترکه. های ترکه برای نسبت است، چنان که الان در مازندران از ها برای نسبت استفاده می کنند، های نسبت را به کار می برند. اون طوری که میرزا عبدالله افندی در کتاب ریاض العلماء نوشتن، خاندان ترکه معروف به فضل و تشیع هستند، یعنی ماهن و شارح این کتاب شیعه هم هستند و در اصفهان ساکن بودند، لذا صائم الدین اصفهانی گفته میشه، به شارح صائم الدین اصفهانی میگن. در لغتنامه دهخدا در حرف صاد تحت عنوان صائم اصفهانی احوال شارح این کتاب شرح داده شده و طبق برخی از اشعاری که از شارح این کتاب نقل شده معلوم میشه که شارح در زمان خودشون مورد بیمهری و تحت فشار و اذیت بعضی قرار داشتن. نمونه ای از اشعاری که از صائم الدین نقل شده این دو سه بیت است. یکی این که فرمودت بارید به باغ ما تگرگی که از گلبن آن نمان برگی. گلبن یعنی درخت گل، بوته گل. یا ایشون فرمودن که دل پرز خون و با تو نزنم دمی که نتوان به حضور نازنینان غم دل دراز گفتن. یا فرمودن که از جور بی‌حفاظی و از ظلم بی خودی زیشان چه ها ندیدم و بر من چه ها نرم. البته این اوضاع اختصاص به ایشان نداشته. به قول حافظ، فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بر. معمولا این چنین بزرگانی مورد این بیمهری ها و آزارها در طول حیاتشون قرار گرفتن. شخصیتی مثل ابن سینا رو تکفیر کردن که خود ابن سینا می فرماید کفر چون منی یزاف و آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چون من یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. شیخ ابن سینا در الهیات شفا به تعبیر خودشون از روزجار شکایت دارد. وفات شارح در حرات، در شهر حرات در سال 836 هجری اتفاق افتاده، قدس الروح. این حالا یک معرفی اجمالی نسبت به ماتن و شارح این کتاب، و اما نسبت به متن و شرح این کتاب. متن این کتاب موسوم است به قواعد و توحید. شرح این کتاب نامگذاری شده به تمهید القواعد که الف و لام عوض از مضاف الیه محذوف است، یعنی تمهید و قواعد توحید. ویژگی کتاب تمهید القواعد متنن و شرحن این است که این یک متن عرفانی و یک کتاب عرفانی است که به روش استدلالی نوشته شده. این ویژگی این کتاب است و لذا با عنایت به این که علامه طباطبایی قدس سره دارای یک فکر منضبط استدلالی مشایی بودن و لذا روی همین جهت در درسشون از خوندن اشعار احتراز می فرمودن، تنها کتاب عرفانی که تدریس فرمودن و در حلقه درس ایشون تعدادی از بزرگانی که از اساتیدی که الان در زمان ما در قید حیات هستن و خداوند عمر با برکتشون رو طولانی بفرماید شرکت می‌کردن، این تنها کتاب عرفانی است که علامه طباطبایی در حوزه بالنده مبارکه علمیه قم سانح الله عن آفات الحسان تدریس فرمودن. خود علامه طباطبایی در نجف اشرف این کتاب را خدمت مرحوم حافظ حسین باستوبه‌ای تلمس فرمودن و خوندن. حافظ حسین باستوبه‌ای از شاگردان مرحوم میرزا هاشم اشکوری بودن. مرحوم میرزا هاشم اشکوری و همچنین مرحوم میرزا محمود قومی که این کتاب محشا به حاشیه دو نفر است، یکی ایشون، اینها هر دو هم میرزا هاشم و هم میرزا محمود از شاگردان آقا محمد رضای قمشه‌ای بودند که در تهران این کتاب را تدریس فرمودند و از حوزه درس ایشون مرحوم میرزا هاشم اشکوری و همچنین مرحوم میرزا محمود قمی استفاده کردند. خود آقا محمد رضای قمشه‌ای در حوزه اصفهان این کتاب را پیش مرحوم سید رضی لاریجانی تلمس کردن و درس گرفتن. بنابراین این کتابی است که در حوزه های علمیه شیعه مورد توجه بوده، در حوزه قم تدریس شده، در حوزه تهران تدریس شده، در نجف تدریس شده، در اصفهان هم تدریس شده و در حوزه های علمیه شیعه مورد توجه بوده. حالا شارح می‌فرمایند که گرچه متن این کتاب یعنی قواعد التوحید که ابو حامد اصفهانی نوشتند، ترکه، معروف به ترکه نوشتند، گرچه به روش استدلال است، به روش برهانی است، اما به خاطر علو طورش، به خاطر علو مرتبهش، به خاطر رفعتش نیاز به شرح داشته. یعنی لازم بوده که شرحی برش نوشته بشه. ایشان البته ضمن اعتذاری که میارن و عذرخواهی که میکنن که من مدتی از این مطالب فاصله داشتم و اشتغالات صارفه منو مشغول کرده بوده به خودش، اما در این حال اقدام کردم به نوشتن شرح این کتاب که همین تمهید القواعد باشه. و میفرمایند که چون این کتاب به روش استدلالی مناسب است که طبق روشی که اهل استدلال دارن در یک مقدمه ابتدا اجزاء علم عرفان رو تبیین بکنن، لذا یک مقدمه ای رو ایشان تمهید می فرماید قبل از آنی که شروع بکنن به شرح متن کتاب و در اون مقدمه اجزاء علم عرفان را، یعنی موضوع علم عرفان را، مبادی علم عرفان را، اعم از مبادی تصوریه و تصدیقیه و مسائل عرفان را تبیین می کنند. قبل از آنی که به مقدمه شارح بپردازیم، یعنی بریم سراغ اجزاء علم عرفان، لازم است یک نظر گذرا و کوتاهی راجع به اجزاء علم به طور کلی داشته باشیم که اساسا موضوع علم اصلا به چی میگن، مبادی به چی میگن، مسائل به چی میگن، تا بعدا بریم سراغ مقدمه ایشان ببینیم که اجزاء علم عرفان چیه. ملا سعدالدین تفتازانی در خاتمه کتاب تهذیب المنطق اجزاء علوم را بیان فرمودند با این عبارت که می‌فرمایند اجزاء العلوم ثلاثه، هر علمی متشکل از سه جزء است. الموضوعات، هر علمی موضوعی داره. و هی التی یبحث فی العلم عن اعراضها الذاتیه. خب معروف است که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. موضوع هر علمی به چیزی میگن که در علم از عوارض ذاتیه او بحث بشه. عرض ذاتی سه قسم است. ولی عرض ذاتی ما یعرض و شی اما اولا و به ذات او به واسطت امر مساوی لذالک شی. عرض ذاتی اونیست که عارض میشه بر شی یا بدون واسطه، مثل تعجب که عارض میشه بر انسان بدون واسطه. قسم دوم عرض ذاتی اون عرضی است که عارض میشه بر شی به واسطه امر مساوی داخلی، به واسطه چیزی که مساوی با شی و جزء شی، مثل این که تکلم یعنی نطق ظاهری یا ادراک کلیات یعنی نطق باطنی عارض میشه بر انسان به واسطه ناطق. قسم سوم عرض ذاتی هم اون عرضی است که عارض میشه بر شی به واسطه امری که مساوی با شیء ولی خارجی است، خارج از شیء، مثل این که ذهن عارض میشه بر انسان به واسطه تعجب. موضوع هر علمی اون چیزی است که در علم از عوارض ذاتیه او بحث میشه. عرض ذاتی هم که این سه قسم. ول مبادی، جزء دوم هر علمی رو مبادی علم تشکیل میده. مبادی دو دسته هست، مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. مبادی تصوریه چیه؟ وهیه حدود الموضوعات و اجزائها و اعراضها. به سه چیز مبادی تصوریه میگن. یکی به تعریف موضوع علم، که بیان موضوع علم رو تعریف کنن. مثلا موضوع علم نحو که کلمه و کلام است، چون در علم نحو از عوارض ذاتیه کلمه و کلام یعنی اعراب و بنا بحث میشه، اگر آمدن و کلمه و کلام را تعریف کردن، مثلا گفتن کلامنا لفظ مفید کستقیم، این میشه از مبادی تصوریه نه. دیگری تعریف اجزاء موضوع علم است در صورتی که موضوع علم مرکب باشه، اینم باز از مبادی تصوریه علم خواهد بود. مثلا موضوع علم طب بدن انسان است که مرکب است از اعضا و جوارح. تعریف هر یک از اعضا و جوارح میشه از مبادی تصوریه علم طب. و سومین چیزی که از مبادی تصوریه علم به حساب میاد تعریف اعراض موضوع علم است، یعنی همون چیزایی که در علم از اونها بحث میکنن. مثلا در علم نفس تعریف اعراض، تعریف بنا، این میشه از مبادی تصوریه نفس. این سه مبادی تصوریه رو تشکیل میدن. و اما مبادی تصدیقیه و مقدماتون بینتون به نفسها او محفوظتون یبتنی علیها قیاسات العلم. مبادی تصدیقیه به اون قضایایی میگن، به اون مقدماتی میگن که استدلال در مسائل علم مبتنی بر اونهاست، به وسیله اونها صورت میگیره. یعنی اون قضایا، اون مقدماتی که با اونها استدلال میشه در مسائل علم به اونها مبادی تصدیقیه میگن. و مبادی تصدیقیه دو دسته هستن. گاهی مبادی تصدیقیه بدیهی هستن، نیاز به اثبات ندارن. گاهی هم نظری هستن، اخذی هستن، تصدی هستن، نیاز به اثبات دارن. اگر چنان که نیاز به اثبات داشته باشن، باید در یک علم دیگری، در یک علم بالاتری که بالاتر بودن علم را هم انشاءالله عرض خواهیم کرد بعدن، که بالاتر بودن علم به تناسب عام‌تر بودن موضوع علم هست، باید اون مبادی تصدیقیه در یک علم بالاتری مورد اثبات قرار بگیرن. مثلا تصدیق به وجود حرکت، این از مبادی علم طبیعی، از مبادی تصدیقی علم طبیعی است که با او مسائل علم طبیعی رو اثبات میکنن. و یک مبدع تصدیقی هم است که نظری است، خودش نیاز به اثبات داره، باید در یه علم بالاتر یعنی در الهیات فلسفه اثبات بشه. یا مثلا تصدیق به انقسام هر مقداری، این که هر مقداری منقسم است، تقسیم پذیره، این از مبادی تصدیقی علم ریاضی است که با او مسائل ریاضی اثبات میشه، ولیکن نظری، تصویر، خودش نیاز به اثبات داره، باید در یه علم بالاتری یعنی علم الهیات فلسفه مورد اثبات قرار بگیره. خب این جزء دوم از اجزاء هر علمی که مبادی داشت. جزء سوم از اجزاء هر علمی مسائل علم. والمسائل و هی قضایا تطلب و فلعل. مسائل به قضایایی میگن که در علم دنبال میشه. در هر علمی دنبال چه قضایایی میگردن؟ اونا میشه مسائل علم. به تعبیر دیگر بحث از عوارض ذاتیه موضوع علم در قالب مسائل علم صورت میگیره، که البته صحیحش بخوام تلفظ کنیم باید بگیم در قالب مسائل علم صورت میگیره، چون قالب اون پوششه و قالب محتوای اون پوششه. پس بنابراین مسائل علم اون قضایایی که در علم مورد جستجو قرار میگیره و دنبال میشه، و چون مسائل علم قضایا و قضیه دارای موضوع و محمول است، بنابراین مسائل علم دارای یه سری موضوعاتی است و محمولاتی. موضوعات مسائل علم چیه و محمولات مسائل علم چیه؟ و موضوعاتها اما موضوع العلم او نوع من او عرض ذاتی له او مرکب. موضوع مسئله علم پنج حالت میتونه داشته باشه. گاهی موضوع مسئله علم خود همان موضوع علم، مثلا در نظر این مسئله چه کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است، این مثلا حالا از باب مثال میشه مثال های دیگری هم زد. در اینجا موضوع این مسئله خود همون موضوع علم. صورت دوم برای موضوع مسئله این است که موضوع مسئله گاهی نوعی از موضوع علم است، مثل این که در نهر گفته میشه که اسم یا منصرف است یا غیر منصرف. صورت سوم برای موضوع مسئله این است که موضوع مسئله عرض ذاتی موضوع علم، مثل این که مثلا در نم میگن اعراب سه قسم است، یا لفظی یا تقدیری یا محلی. این هم صورت سوم. صورت چهارم موضوع مسئله عبارت است از این که موضوع مسئله مرکب است از موضوع علم و عرض ذاتی موضوع. مثل این که در نم گفته میشه که الکلمت المعربه اما اسم او فعل، کلمه معرب یا اسم یا فعل، چون و کل حرف مستحق للبناء و الاصل فی المبنیه ای یسکن، حرف مبنیه. اینم صورت چهارم. و صورت پنجم موضوع مسئله عبارت است از این که موضوع مسئله مرکب است از نوعی از موضوع علم و عرض ذاتی موضوع علم، مثل این که مثلا در نحو گفته میشه که فعل معرب یا مضارع است یا امر، چون فعل ماضی مبنیه. اینجا موضوع مسئله یه نوع از کلمه است که فعل باشه با عرض ذاتی موضوع نه که اعراب باشه. این پنج حالتی که موضوع مسئله داره. و محمولاتها امور خارجتون انها لاحقتون لها لذواتها. محمول مسائل علم همیشه عرض ذاتی موضوع مسئله است. چه عرض ذاتی هم از کردیم که سه قسم است. هر علمی تشکیل میشه از این سه جزء، یعنی موضوعی داره، مبادی داره که مبادی خودشون دو دسته میشن، تصوریه و تصدیقیه، و مسائلی داره. حالا اینها رو در مقدمه شارح علیه الرحمه میخوان نسبت به علم عرفان تبیین کنن، یعنی معلوم بشه که موضوع علم عرفان چیه، مبادی تصوریه و تصدیقیه علم عرفان چیست و مسائل علم عرفان چیه، که حالا تا اینجا رو تطبیق بکنیم و بعد ایشون وارد میشن در مقدمه. یه کلمه ای رو در سطر اول همین صفحه 10 ما دیروز بدون توجه معلوم خوندیم و حالا که باید مجهول خونده بشه چون متعدی من ما اتفت را ما اتفت خوندیم. عجزه هم حجب و شبهات المظلمت ناشعت من ما اتفت علیه مناهج هم من القواعد الجدلیه. عجزه هم ان یتفت سنو که اتفت هست که ما دیروز اتفت خوندیم و تصدیم میکنیم. و اما رسالت التي صنفها مولاي و جدي ابو حامد محمد الاصفهاني المشهر به ترکه قدس سرو، فانه مع جعلها مشتمله على البراهين القاطعه والهجج الساطعه على اصل المساله رفق ما ذهب اليه المحققون قد بالغ في دفع تلك الشبهات بلطائف بيانه وبذل الجهد في اماطه تلك الاذيات بمكابس تبيانه بحيث لا يبقى لمن له ادنى دربه في العقليات شائبه خدشه فيما هو الحق من تلك اليقينيات لاكه. اذا اما الرساله فانه که در سطر بعد میاد جوابشه، بعد با لاکن هم استدراک میشه. و اما رساله ای که تصنیف فرموده و نوشته اون را مولا و جد من ابو حامد محمد اصفهانی که مشهور است به ترکه قدس سره و قدسش را عرض کردم، فا انهو مع جعلها، با این که ابو حامد قرار داده این رساله را مشتمل بر براهین قاطع و حجج ساطع درخشنده بر اصل مسئله، ای الف لام المسئله همون الف لام عهد است که ایشان بعد از حمد و صلات فرمودن که مسئله توحید نمیشه بهش رسید مگر با جمع بین عقل و کشف در سایه شرعی. همون مسئله چون زیربنای تمام معارف همین مسئله توحید است. ابو حامد با قرار دادنش رساله رو مشتمل بر براهین قاطعه و حجج ساطعه بر اصل مسئله، یعنی مسئله توحید، بر طبق نظر عرفا که عرفا محقق به اهل عرفان میگن در مقابل محجوب که به غیر عارف میگن، به عارف میگن محقق و به غیر عارف میگن محجوب، محقق را که وحدت در شهود است نخستین نظره بر نور وجود است، دلی که از معرفت نور و صفا دید به هر چیزی که دید اول خدا دید که در گلشن راز آمده، یا محقق همان بیندن در ابل که در خوبرویان چین و چگل، محقق یعنی عارف در مقابل محجوب که به غیر عارف میگن. طبق نظر عرفا قد بالغ ابو حامد مبالغه کرده فی دفع تلک الشبهات، این تلک الشبهات اشارت به همون شبهات مشائین، در دفع شبهاتی که اهل حکمت بحث، حکمت بحثیه گرفتار اون شبهات هستن که دیروز ایشون فرمودن، مبالغه کرده در دفع اون شبهات تا اینکه مسئله توحید رو به نظر عرفا تثبیت کند به لطائف بیانه، با بیانهای لطیف خودش و دقیق خودش، و بذل الجهد فی اماطه تلک الاذیات، و بذل جهد فرموده در اماطه، اماطه معنی ازالت، در زائل ساختن تلک الاذیات، اون اذیت و آزارها که اشاره به همون شبهات و اشکالات مشائین است، به مکابس تبیانه، مکابس جمع مکبت است، مکبت آلت و وسیله است که به وسیله او با او پنبه را فشار میدن و در یک ظرفی جا میدن، به اون میگن مکبت. این به مکابس تبیانه یعنی ایشون با بیان خودش پنبه اشکالات مشائین رو زده. در بعضی از نسخه ها مکانس داره که مکانس جمع مکنس معنی جاروس، یعنی اشکالات شبهات مشائین رو جارو کرده با بیان خودش. چه می فرمایید؟ بله، به مکابس تبیانه اذیت، یعنی اذیت و آزارها، همون اشکالات مشائین رو میخوان بگن. خلاصه مشائین با این شبهات خودشون اسباب خلاصه اذیت و آزار رو فراهم کردن که باید اینا دخل بشه، باید جواب داده بشه. به حیث لا یبقا لمن له ادنا دربت فی الانبیاء شاهدت و حدشت فی ما هو الحق من تلک الیقین. به جوری هم خلاصه این شبهات و اشکالات رو دخل کرده که باقی نمیماند برای کسی که کمترین دربه، دربه یعنی حذاقت، حذاقت در فن، حذاقت یعنی مهارت، کمترین مهارتی رو در فن عقلیات داشته باشه، فل عقلیات در علوم عقلی داشته باشه، باقی نمیمونه براش شایبه خدشه و اشکالی. فی ما هو الحق، در حق که عبارت بشه منطق در یقینیات، که عبارت بشه از همون قضایای یقینیه که عرفا میگن، یعنی مسئله توحید به نظر عرفا. لیکن با این که اینجوری، اما چون علو طور داره، چون سطح کتاب بالاست، سطح بیان بالاست، نیاز به شرح و توضیح داره، لذا من اقدام کردم به شرح کتاب. لیکن لبعد غورهی فل حکمیات و علو طورهی فل برهانیات، که فی تقریب البرهانیات هم در بعضی از نسخه ها داره، لیکن به خاطر بعد غور ابو حامد در مطالب حکمی و برهانی و علو و طور و مرتبه ابو حامد در برهانیات، قد قصرت فهوم و اکثر المستفیدین امرامی مقاصده المنیعه، قاصر فهمهای بیشتر استفاده کننده ها از اهداف مرام اون نقطه رمیه که اون هدف نهایی، اون مقصد نهایی، از اهداف مقاصد منیعه و بلند ابو حامد و عجزت مدارک و سائر المسترشدین ان مبانی فوائده رفیعه و عاجز از مشاعر تمام کسانی که دنبال رشدن، دنبال ارشادن، دنبال استفاده هستن. سائر یه وقت از سعر است به معنی بقیه، یه مرتبه هم از سور بلده که محیط به بلده، که در این صورت به معنای جمیع است. یعنی خلاصه کسانی که مسترشدن در آغاز راهن، اینا همشون مدارک و مشاعرشون عاجز است از مبانی فواید رفیعه و بلند ابو حامد، که این فواید بر پایه چه مبانی و اصولی استواره اینا نمیتونن بفهمن. بله چی؟ از سور به معنی بقیه اینجا نیست، من باید گاهی وقتا که سائر رو به معنی بقیه معنا میکنن، اون از سوره، مثل سور المؤمن شفا که میگن فهاولتو هین مذاکراتی مع بعض المشارکین فی التحصیل من خلص الاخوان ان اکشف قناع الایجاب ان وجوه مخدرات تلک العباره به اوضح بیانه. فهاولتو یعنی فهرتو، تصمیم گرفتم، تیم مذاکرات علمی که با بعضی از شرکای در تحصیل، تحصیل یعنی تحقیق، نه یعنی شرکایی که با هم همدرس بودید، با بعضی از شرکای در تحقیق که عبارت باشن از خلت اخوان، خلت جمع خالص هست. این که مثلا میگن که المناقشت و فلمثال لیست من دعب المحسلین، این محسلین یعنی محققین که اونا اشکال در مثال نمی کنن، نه اینکه یعنی کسانی که حالا دارن درس میکنن اینها مثلا اشکال در مثال نمی کنن. تحصیل یعنی تحقیق که عبارت باشن از برادران خالص من تصمیم گرفتم که ان اکشف قنا، قنا معنی مقنعه هست، معنی روسری، که بردارد روسری ایجاز و اختصار را ان وجوه مخدرات تلک العباره، از صورتهای پرده نشینان و حجله نشینان اون عبارت، که پرده نشینان میشن معانی که اون عبارات و الفاظ ابو حامد حاوی اون معانی، تعمیمن لفواعد هل منیفه و تتمیمن لعوائد هل شریفه، تا این که فواعد منیفه یعنی مرتفعه، تا این که فواعد مرتفعه رساله که متن این کتاب باشه یعنی رساله قواعد توحید، این عمومیت پیدا بکنه، خیلی ها بتونن استفاده بکنن و از باب تطمیم عوائد جمع عائده، منافع شریف این رساله، من این شعر رو نوشتم مشیرن، تصمیم گرفتم که این شعر رو بنویسم مشیرن الى معظم اصول اهل الفش و امهات قواعده، در حالی که اشاره بکنم به عمده اصول و مبانی عرفا و امهات قواعد و مسائل عرفا، مؤمنا الى معاقد تلک المباحث و کلیات مقاصده، در حالی که ایما و اشاره بکنم به معقدها و گرهگاه های مباحث عرفا و کلیات مقاصدشون، حافظن للالفاظ المتداولت بینهم و عباراتهم، در حالی که حفظ بکنم الفاظی رو که استعمال میشه متداول بین عرفا و تعبیراتی که اونها دارن، اصطلاحاتشون رو، هر کسی را اصطلاحی داده ایم، هر کسی را سیرتی بنهاده ایم، اصطلاحات اونا رو هم حفظ بکنم، مرائیاً للمناسبات المعتبرت بین مصطلحاتهم و مستعاراتهم، در حالی که رعایت بکنم تناسبهایی که مورد نظر اونها هست بین اصطلاحاتشون و استعاره هاشون، استعاره هایی که دارن چه تناسبی بین اون چیزی که اونها میگن مصطلحات با اون چیزی که با اون تعبیری که به آریه گرفتن برای اون و به نحو استعاره استخدام کردن، اونها این تناسب ها رو رعایت بکنم، حذرن من ان یفهم خلاف المراد، به خاطر پرهیز از این که یه وقت خلاف مراد عرفا فهمیده نشه. شاید کرارن بنده این رو عرض کردم در طول مباحثاتی که با دوستان داشتیم، از قول حیدر آقای معجزه تهرانی که عرفان واقعا لغزنده است، مثل مثلا این جاده چالوس دادم میره، قدم به قدم هی مثلا تابلو هست، پیچ هست، یعنی کوچکترین غفلت، کوچکترین اشتباه منجر به سقوط در ورطه کفر میشه. یعنی مباحث عرفانی، مسائل عرفانی، اینها در یک وضعیتی قرار داره که اگر انسان بتواند بفهمه و هضم بکنه، به اوج قله توحید خالص ظفر پیدا میکنه و دست پیدا میکنه، اما اگر نتواند هضم بکنه و درست تلقی بکنه، باعث سقوط در ورطه کفر میشه. مثل این که انسان میخواد بر لبه شمشیر حرکت بکنه و مثل این که انسان خلاصه میخواد در یک صراطی قدم برداره که احد من السیف و ادق من الشر، برنده تر از شمشیر و باریکتر و نازکتر از مو هست. حیدر آقای معجزه تهرانی علیه الرحمه ایشون نقل میکنن از ایشون، میفرمودن که مطالب عرفانی انسان میخواد تلقی بکند بخواند، مثلش مثل یک رگی که از یک طرف این رگ خون در جریانه و از طرف مقابل شیر. طور انسان باید عمل بکند که نه این خون شیری بشه و نه این شیر خونی بشه، یعنی چنان انسان باید با دقت مشق بکنه که در ورطه کفر و ضلالت و گمراهی خدای نکرده سقوط نکنه. حضرن من ان یفهم خلاف المراد فیفضی الى الخبط فی البحث والفساد، که در نتیجه منجر بشه به اختلاف در بحث و به فساد، انسان خلاصه گرفتار اباطیل بشه. مثل مثلا جهله صوفیه، جهله صوفیه اونهایی که خلاصه از عرفان فقط سبیلی بیش ندارن، اما دیگه مبانی عرفانی اینا چه دقت و ظرافتی داره. خب همینجوری که نمیشه، سالها باید که تا صاحب دلی پیدا شود. بوسعیدی در خراسان و اویسی در قرن، یا مجلسی در اصفهان و مرتضی فخر زمان، چقدر باید واقعا زحمت کشیده بشه، چقدر باید در عالم وجود هزینه بشه تا یکی مثل شیخ مرتضی انصاری، یک کسی مثل میرزا جواد آقای تبریزی که خداوند انشاءالله امیدواریم به برکت ادعیه مؤمنین و مؤمنات و مخصوصا به برکت ادعیه طلبه ها وجود ایشون رو به سلامت بذاره، خداوند شفای عاجل به ایشون عنایت کنه. خب واقعا کم هزینه نمیشه برای این افراد. یا مثلا یک کسی مثل آیت الله جوادی ساخته بشه، یک کسی مثل آیت الله حسن زاده آمولی ساخته بشه، یک کسی مثل آیت الله مصبا ساخته بشه، یک کسی مثل آیت الله انصاری شیرازی، که ما هر چه داریم البته بعد از توفیقات خداوند از محضر مبارک ایشون داریم، این کتاب ها رو ما از ایشون استفاده کردیم. امروز هم شنیدیم که ایشون از پا شروع فرمودن از اول، و من واقعا سخت من بود که زمان بحث بنده که شاگرد ایشون هستم با استاد همزمان بشه، اما چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود، در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود، وقتی دیگری برای بنده میسر نبود. چقدر هزینه باید بشه واقعا یه افرادی مثل اینا ساخته بشن. همینجوری که نمیشه یک کسی از راه وارد بشه. من امروز واقعا نمیدونم، حالا گفتنش اینها البته به ضررم هست، ولی واقعا در حوزه بالنده قم، یعنی حوزه اول شیعه، انسان کاغذ به در دیوار بمون ببینه مثلا از کجا آمدن، درس عقاید حوزه قم فقیره، بیچاره طلبه ها فقیره، آمدن عقاید بهشون درس بدن، موضوعشون چیه. واقعا من که قصه خوردم، من یه طلبه بی سواد درس نخونده واقعا قصه خوردم. موضوع علت تام بودن ذات خداوند و پیامدهای باطل ها. یعنی شما میخواید بفهمید خدا علت ناقصه. خب بنده خدا، تو به خیال خودت میخواید ابروش رو درست کنی که زدی چشمش رو دور کرده، خدا بنده رو هدایت بکنه. شما میخواید عقاید بخونی، شما سالها بالاخره اینها مادرذاتی که نیست که انسان. خب کو شما مثلا اینا رو پیش کی تلقی کرده؟ بفرمایید اساتی بکنید. کسی میگفتن فلسفه رو میفهمه، حد میکرده که سلسله اساتیدش به صدر المتعلمین برسه. یعنی من باید بگم پیش کی خوندن، او پیش کی خونده، او پیش کی خونده برسه به صدرا. خب حضرت عالی که مثلا چرچ کنم نمیدونم حالا دیگه. خب خدا، یعنی ما نمیفهمیم، اما واقع
یعنی واقعا اینقدر حوزه شیعه صغیر، اینقدر بی‌نوا که باید با پرواز بلند شن از کجا؟ از جایی که سالها ریشه فلسفه رو اونجا زدن باید، از جایی که عاشق علی تهرانی وقتی در مرسه نقاب یه بیچاره منظومه منطق گفته بود کلانتری را آورده بودن زمان شاه اینجور که نقل میکنه، یه منظومه منطق. حالا از اونجا بلند شدن آمدن عقاید کجا؟ آخه کجا؟ بله از مشهد انسان هاشه داره به کاشمر عقاید بسیار، اما به قوم توفت آوردن و سوقات آوردن یعنی سوقات علت تامه بودن ذات خداوند و پیامدهای باطل ها. یعنی خدا علت ناقصه درست هم بکنید تو تمام کوچه و بازار پخش کنید و بزن. بعد یه 10 تا مجده مجدم باید بالاش بمیزن، مجده سوقات آوردن این چنین سوقات. اینا رو سالها انسان باید بشینه، باید انسان تا انسان ذلت زانو زدن در پیش استاد رو انسان متحمل نشه که این همینجوری که نمیشه، وقت سمیه بعد فراغهی به کتاب تمهید. من واقعا یعنی امروز غصه خوردم، امروز طول خیابون هرم رو میرفتم دقیقا نمی کردم، همیشه جلب توجه که حالا چی این قدم به قدم، حالا اولی را آدم نگاه نمی کنه، دومی نمی دفعه موضوعش واقعا این شد موضوع. وقت سمیه بعد فراغهی به کتاب تمهید فی شرح رسالت قواعد توحید، این کتاب هم اسمش گذاشته شد بعد از تمام شدن به کتاب تمهید در شرح رساله قواعد توحید. الا اننی فی فترت شاغلت عن طریق المباحثه، با این که من در یک فترت و فاصلهی بودم که مشغول بودم از راه مباحثه، یعنی فاصله گرفته بودم و اشتغال صارف عن المطالعه والقيل والقال، خلاصه اشتغالاتی داشتم که من کرده بود منو از اینکه مطالعه بکنم، بحث بکنم، این قلت و قلت بگم، بحثای طلبگی، هل مرجو من الاصل علی ما یرا من الصح ان یفضل علیه ذیل الاصل، امیدم دارم از مطلع، از کسی که اطلاع پیدا میکنه بر اون چی که به نظرش میاد در این شرح من از سهو و اشکال، نه اینکه زود خلاصه زبان پر رو باز بکنه، نه امید دارم که انیست دل بپوشاند در اون سهوی که میبیند دامن حق را به دیده حق نگاه بکنه. اتمنى الله و ایاکم ان طریق الغرور والاباطیل، خداوند حفظ کند ما و شما را از راه طریق و باطل، و هدانا و ایاکم سواء السبیل، هدایت کند ما و شما را به راه راست، و سقانا من المشرب الخاص المحمدی علیه و آله من الصلاة افضلها و اتمها و من التحیات اشملها و اعمها ما یروی القلیله، و سیراب کند ما را از مشرب خاص محمدی بر ایشان و بر آل او از درود افضل و اتمش و از التحیات اشمل و اعمش، سیراب کند ما یروی القلیل، اون چی که سیراب می کند تشنه را. ثم انه لما کان سوق الكلام في هذه الرساله انما هو على مساق اهل الاستدلال، چون که روش بحث در این رساله در روش اهل استدلال، کتابی با ویژگی استدلالی ولو عرفان هست، ناسب ان نصدر الكلام بمقدمه مبينه لتصور ما فیه علی سبیل الاجمال، مناسب است که آغاز بکنیم شعر را با مقدمه ای که بیان کننده تصور چیزی باشه که در عرفان هست، البته علی سبیل الاجمال. تصور یا تصویر که منشأ تصور باشه، تصویر بکند که موجب تصور باشه، یا برای مبین تصور اون چیزی باشه که در عرفان هست در سبیل اجماع، یعنی شاکله کلی عرفان باشه، که همون اجزاء علم عرفان باشه، این را بیان بکنه. به مقدمت مبینت ممیزت بین ما یختص به هذا العلم من الموضوع والمبادی والمسائل، اون مقدمه آشکار بکند، جدا بکند بین اون چه که اختصاص داره به این علم از سایر علوم که عبارت باشه از اجزای این علم، یعنی موضوع و مبادی و مسائل، تأثیان به که در این کار من تأثیر میکنم به اهل استدلال، و جریان علا عادته مش میکنم بر طبق عادت و روش اونها، فی تقدیم هذا المقال، در تقدیم این مقدمه، و بعد از ذلک نشر و فی تحریر مقاصد الرساله و تبیین فوائدها ان شاء الله وحده العزیز. بعد از این مقدمه شروع میکنم در شرح، در توضیح مقاصد متن و تبیین فوائد متن ان شاء الله. تیتری زده شده اینجا فی بیان موضوع علم علی مشرب تحقیق. این تیتر در نسخه‌های قدیمی نیست. حالا اگر باشه این علم در اینجا یعنی همین علم عرفان، فی بیان موضوع علم علی مشرب تحقیق، یعنی در بیان موضوع علم عرفان علی مشرب تحقیق که مشرب عرفا باشه و سلام باشه.